ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. خب در بحث فقهمون در مورد احکام نماز جماعت بود، فرمود مأمومین باید با امام جماعت مرتبط باشند، ارتباط آنها یا بدون واسطه است که بین امام و مأموم نباید بیش از یک گام فاصله باشد، بین امام و مأموم بیشتر از یک قدم فاصله نباشه. یک قدم از کجا؟ یعنی از محل سجده مأموم تا محل ایستادن امام، از جایی که مهر میذاره تا محل ایستادنش بیشتر از یک گام دیگه فاصله نباشه، یا با واسطه سایر مأمومین که از جلو یا سمت راست یا چپ باید این ارتباط برقرار باشد، و این ارتباط دو شرط دارد که طرف یا از مقابل صف مقابل کسی باشه با امام ارتباط داشته باشه، یا از سمت راستش با جماعت صف جماعت ارتباط داشته باشه یا سمت چپ. حالا این دوتا شرط چیه؟ بین نمازگزار و صف جلو یا کسی که طرف راست یا چپ او قرار دارد بیش از یک گام فاصله نباشد. اینم باز میگه که سمت چپ و راست مثلا 2 متر اونورتر باشه نمیشه اقتدا کرد، بیشتر از یک گام. قدیم مثلا میگفتن جای خوابیدن یک گوسفند مثلا مقدار رو اینقدر مشه، اما یک گام میشه دیگه، بیشتر از این فاصله نباید بیفته. اگر در صف اول ایستاده است نباید مقابل او مانعی باشد که نتواند امام جماعت را ببیند. اگه صف اوله، مثل دیواری مثلا چیزی که نتونه امام جماعت را ببینه، نباید این واسطه باشه. پس اگر امام جماعت در محراب باشد، کسانی که دو طرف محراب پشت دیوار می ایستند و امام جماعت را نمی بینند نمی توانند اقتدا کنند. باید بتونه امام جماعت رو صف اولی ها. ولی اگر مانعی در کار نباشد و به جهت طولانی بودن صف امام جماعت را نبیند اشکال ندارد. یه موقع صف اونقدر طویله که طرف نمیتونه امام جماعت رو ببینه، این اشکال نداره. ولی به خاطر مثلا وجود دیوار صف اول ها، اگر امام جماعت رو نبینه اشکال پیدا میکنه. اگر در صفوف بعدی ایستاده است، صف دوم سوم، باید مانعی از دیدن صف جلو خودش وجود نداشته باشد، صف جلو خودش رو ببینه. پس اگر صفوف جماعت تا شب تا در شبستان برسد، کسی که بیرون شبستان مقابل در ایستاده که صف جلو را میبیند و کسانی که پشت سر او ایستادن نمازشان صحیح هست، حتی بیرون در مسجده ولی صف جلو خودش رو میبینه، اون اشکال نداره. کسانی هم که پشت سر او میستن باز نمازشون درسته. ولی کسانی که دو طرف پشت دیوار ایستاده اند و از صف جلو کسی را، حتی یک نفر را نمیبینن، نمازشان باطل است. اون کسایی که حالا رفتن پشت دیوار دیگه صف جلو خودشون رو نبینن، حتی یک نفر رو نتونن ببینن، اون نماز اشکال داره. استفتا کردن، گفتن طبقه دوم مسجد، بعضی مسجد دو طبقه است، مأمومین زن یا مرد اقتدا می نمایند و لبه این طبقه یک دیوار نیم متری وجود دارد، آیا وجود این دیوار ضرری به جماعت آنها می زند یا خیر؟ چون مانعه. جواب دادن که اشکال ندارد، اشکالی ندارد، چون می دونید مأموم بالاتر از امام می تونه بایسته، اما امام بالاتر از مأموم نمیشه. حالا تو مکه که اونا که مشرف شدن مکه، اونا زیاد رعایت این چیزا رو نمی کنن. نماز جماعت که برپا میشه، طرف وامیسته، حالا یه جایی اتصالی داره، نه امامو میبینه نه مأمومو میبینه، وامیسته همونجا دور کعبه، میگه الله اکبر. یعنی هیچ اتصالی به جماعت برقرار نیست. لذا اونایی که میخوان مشرف بشن انشاءالله باید بدونن که اگه نماز جماعت میخوان بخونن احکامشو رعایت کنن. اونجا امام جماعت هم باید شرایطی داشته باشه که حالا شرایطشو میخونیم، توضیحاتش دوباره میاد. شرایط امام جماعت، امام جماعت باید این شرایط را دارا باشد: یک، بلوغ و عقل، هم بالغ باشه هم عاقل باشه. یعنی مجنون یا زیر سن بلوغ نمیتونه امام جماعت بشه. دوم، عدالته. عدالت رو هم میدونید از مختصات فقه شیعه است. یعنی فقه شیعه قائله که امام جماعت باید عادل باشه، اما اهل سنت قائل به عدالت برای امام جماعت نیستن. هر کی آدم ظالم هم جلوشون نماز وایسته میخونن. حال اینم باز توضیحاتش میاد که عدالت، آیا دیگران باید ما رو به عدالت بشناسن یا اینکه خودمون رو عادل بدونیم؟ چون عادل کسی که گناه نکنه. یک کسی آمده بود پیش آقای بهجت رضوان خدا بر ایشان باد، گفت آقا وقتی انسان خودش میدونه گناه، خودش میدونه گناهکاره، پس نمیتونه جماعت وایسته. گفت نه خیر، اون مأمومه که باید تو رو به عدالت بشناسه و از تو گناه ندیده باشه، و الا هر کسی که خودش گناه خودشو میدونه، پس هیچ کس نمیتونه امام جماعت وایسته. کسی که گناه علنی نکرده باشه و مردم او رو به عدالت بشناسن. شرط بعدی مرد بودنه، که امام جماعت مرد باشه. حالا آیا برای زنها زن میتونه امام جماعت بشه یا نه؟ این اختلاف نظر وجود داره. بعضیا میگن مطلقاً مرد باید امام جماعت باشه، چه برای مردها چه برای زنها. ولی بعضی از فقها ظاهرا نظرشون اینه که برای زن زن میتونه امام جماعت بشه. حالا توضیحش میاد بعدن. صحیح خواندن نماز. که نمازشو درست ادا کنه، یعنی قرائتش درست باشه. مسلوس و مبتون نبودن بنابر احتیاط واجب. مسلوس کسی که سلسل البول داره، یعنی ریزش ادرار داره و یعنی جلو ادرارش نمیتونه بگیره. مبتون هم کسی که جلو مدفوعش رو نمیتونه بگیره. میگه بنابر احتیاط واجب این نمیتونه نماز امام جماعت باشه. نداشتن بیماری خوره یا پیسی بنابر احتیاط واجب، یعنی جزام یا پیسی نداشته باشه. پیسی هم منظور برسه. برس که اصطلاح امروزیش میشه ویتیلگو. چند جوره این بیماری، چون برس داریم، بحق داریم و انواع دیگه هم داره. بحق اونیه که پوست صورت یا بدن لک لک میشه، سفید و قهوه‌ای. و برس که همون پیسی باشه، گذشته از پوست، مو و گوشت هم سفید میشه. پیسی اونیه که پوست، مو و گوشت سفید میشه. که گفته خوره یا پیسی بنابر احتیاط واجب نداشته باشه این دوتا مریضی رو. با لباس نجس نماز نخواندن بنابر احتیاط واجب، که امام جماعت لباسش نجس نباشه. یعنی یه موقع از طرف لباس نداره، خب باید با اون لباس نجس نمازشو بخونه دیگه. میگه اینو نمیتونی بهش اقتدا کنی بنابر احتیاط واجب. چند مسئله. کسی که ایستاده نماز میخواند نمیتواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز میخواند اقتدا کند. کسی پاشت مثلا به دلیلی نشسته نمازشو میخونه، شما که ایستاده میخونی میتونی به او اقتدا کنی؟ میگه نه. خوابیده هم که خب همچنین. اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیرعی نماز بخواند می شود به او اقتدا کرد. عذری داره امام جماعت که باید تیمم کنه یا وضوی جبیره‌ای بگیره، میتونیم بهش اقتدا کنیم؟ میگه اشکالی نداره. اگر امام جماعت به واسطه عذری با لباس نجس نماز می‌خواند بنابر احتیاط واجب نباید به او اقتدا کرد. به فتوای برخی از فقها اقتدای به او اشکال ندارد. بعضی از فقها گفتن نمیشه، بعضی گفتن اشکالی نداره. عذر داشته باشه ها، مثلا لباس دیگه ای نداره، لباسش نجسه، چون نماز رو باید بخونی. بعضی مثلا دیدیم میرن بیمارستان، حالا الکل و خون و اینا مثلا به دستشون لباسشون مالیده شده، نماز نمیخونه، میگه من پاک نیستم. کی گفته شما پاک نیستی نباید نماز بخونی؟ نماز در هیچ حالتی فوت نمیشه. شما جنوب شدی، احتیاج به غسل داری، لباست هم نجسه، آب پیدا نکردی غسل کنی، آب پیدا نکرده ای که خودتو طهارت کنی، آب پیدا نکردی که لباستو بشوری، وقت نمازم هست، تیمم میکنی نمازتو میخونی. یعنی نماز چیزی نیست که فوت بشه که بگیم لباسم نجسه یا بدنم نجسه نماز نخونم. اگر میتونی تطهیر کنی تطهیر میکنی، وقت نبود به هر دلیلی نشد، با همون لباس و بدن نجس باید نماز خوند. بعضی از فقها در مورد امام جماعت گفتن بچه اگر ممیز باشه به حد تمیز رسیده باشه، بلوغ پیدا نکرده ولی به تمیز رسیده، قرائتش هم درسته، میتونه امام جماعت بشه. بعضی از فقها اینجوری گفتن. و برای خانوم ها هم عرض کردیم، بعضی از فقها میگن اگر شرایطشو داشته باشه زن برای زنها میتونه امام جماعت باشه، یعنی مرد بودن جزء شرایط امام جماعت بودن نیست، بلکه زن نیز میتواند با وجود سایر شرایط برای زنان امامت کند. استفتاء: آیا مأمومی که قرائتش فصیح تر از امام جماعت است، قرائتش بهتره، میتواند برای نماز جماعت به این امام اقتدا کند؟ بله، اقتدا صحیح است. حالا چون فصیح تره، این نیست که چون فصیح تره بس من نماز به این اقتدا نکنم. آیا می شود به مأمومی که در نماز چهار رکعتی دو رکعت آن را به جماعت خوانده و دو رکعت باقی مانده را فرادا می خواند اقتدا کرد؟ طرف مأمومه، مثلا تو مسافرتی شما دیدی تو مساجد می رسید، طرف نماز چهار رکعتی خودش مأمومه، اقتدا کرده به دو رکعت آخر رسیده، دو رکعتشو به جماعت خونده، دو رکعت دیگهش باید فرادا ادامه بده دیگه، آیا شما میتونی به او اقتدا کنی تو دو رکعت بعدی؟ میگه مانع ندارد، میشه دو رکعت بعدی رو به او اقتدا کرد. خب بقیه احکام نماز جماعت انشاءالله جلسه آینده. صلواتم الفرج. خب در بحث اصول کافی رسیدیم به یک حدیثی در باب حدوث اسماء، در باب اسماء الله. میدونید که آیه قرآن میفرماد ولله الاسماء الحسنى، فلله الاسماء الحسنى فدعوه بها، برای خداوند اسماء حسنایی است، خداوند را به آن اسماء بخوانید. اسماء خداوند: الله، رحمان، رحیم، سمیع، بصیر، قادر، متکلم، مرید و اسماء مختلفی که خداوند سبحان داره. یه بحثی داریم حالا در توقیفیت اسماء که حالا بد نیست اینجا مطرح کنیم چون در باب حدوث اسماءه. توقیفیت اسماء میگه اسماء خداوند توقیفیه، یعنی اینی که شما مثلا از طرف خودت نمیتونی برای خداوند یه اسم درست کنی و خدا رو به اون اسم بخوانی، باید اسمی که برای خداوند خدا رو به اون اسم میخوانی در قرآن یا از زبان پیامبر یا ائمه اطهار گفته شده باشه اون اسم. یعنی دست طرف واز نیست که خدا رو به هر اسمی بخوانه. مثلا میگیم واجب الوجود، آیا واجب الوجود از اسماء خداونده؟ بفرمایید. بله، نیست. چرا نیست؟ چون در قرآن روایات چنین اسمی برای خداوند نیست، لذا ما نمیتونیم بگیم یا واجب الوجود. البته بحثه که آیا وصف خداوند با اسمش متفاوته، که بله، وصف با اسم فرق میکنه. در هر صورت اسم نمیشه مشخص کرد، مگر همون اسمایی که خود خداوند فرموده. حالا اینکه اسمایی که به زبانهای دیگه است، مثلا زبانهای عبری، اونها چطوره؟ خب با عربی یا سوریانیه. خب ما انبیایی داشتیم به زبان عبری بودن، به زبان سوریانی بودن، حتما به زبان فارسی بوده، زبان هندی بوده، که اونها هم اسمایی داشتن برای خداوند و اسمایی میخواندن خداوند را. ما پیرو دین خودمون هستیم و اون اسمایی رو که در دین ما آمده اونها رو به کار میبریم و هر کدوم از این اسما یک معنایی دارن که یک کمالی از خداوند رو به ما معرفی میکنه، یکی از کمالات الهی رو به ما معرفی میکنه. مثلا سمیع، شنوا، بصیر، بینا، نه داره اون کمال الهی رو به ما، غفور، رحمان، رحیم، حالا اسمایی که هست برای خداوند، اون اسم جامع که همه اسما رو در بر داشته باشه اسم الله. اسم الله جامع همه اسماء، چون هر اسمی یک کمال خاصی رو میگه. مثلا قادر یا قدیر از قدرت الهی داره حرف میزنه، یا حلیم صفت بردبار بودن رو داره میگه. اما اون اسمی که همه کمالات رو داشته باشه اسم الله. و نزدیکترین اسم به اسم الله که در بردارنده باشه، جامع باشه، نزدیکترین اسم به اسم الله اسم الرحمنه، که آیه قرآن می‌فرماید قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما ما تدعو فله الاسماء الحسنا، بگویید الله یا بگویید رحمان، هر کدام را که بخوانید اسماء الحسنا از آن اوست. که اسم الرحمن هیتش خیلی وسیعه. حالا این باب در مورد اسما بحث میشه و خیلی هم مهمه، چون در عرفان بحث ظهورات اسمایی، تجلیات اسمایی، دول اسمایی و حقایق اسمایی یکی از پرفروع ترین ابواب در عرفان بحث اسماء، اسماء الله، که اونجا از حقیقت اسماء و از صورت اسماء، چون این اسمی که ما اینجا به کار میبریم مثلا لفظی، اسم لفظی میگیم رحمان، به زبان جاری میکنیم رحمان، یه موقع می نویسیم رحمان، یعنی کتابت می کنیم، اسم کتبیه، اسم لفظیه. یه موقع تو ذهنمون اسم خیالیه، ولی یه موقع حقیقت اون اسم رو می گیم، حقیقت اون اسم. مثال بزنیم، یه موقع شما به زبان میگی دریا، یه موقع می نویسی دریا، یک موقع یه دریایی داری در خارج که اون حقیقت دریاست. این اسمایی هم که ما میگیم اینا حقایقی دارن، حقایقی دارن که در اصطلاح اهل معرفت از این اسماء لفظی به اینا میگن اسماء الاسماء، اسماء الاسماء، که اسماء حقیقی اون حقایق اسماست، اینایی که ما به زبان میگیم یا مینویسیم اینا اسماء الاسماء ان، اسماء اون اسماء هستن. سلام. خب اسماء هم هر کدام خواصی دارن، خاصیت هایی دارن، یعنی ذکر اونها و حتی کتابت اونها آثاری داره، برکاتی داره، خواصی داره. آیه قرآن می فرماد وذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر کنید الله را ذکر کثیر، ذکر کثیر بگویید، زیاد بگویید. خب این ذکر اثراتی داره که خداوند میگه ذکر کنید، یاد کنید، حالا چه تسبیح باشه، چه تحمید باشه، چه تحلیل باشه. که بحث در مورد خواص اسما خیلی زیاده و کتابهایی در این زمینه ها نوشته شده که اسما رو به چه تعداد، چه اسمی رو به چه عددی، به چه مقدار گفته بشه، چه خواصی ازش بروز میکنه، چه خواصی ازش بروز میکنه. حالا تا انشالله به وقت خودش که بپردازیم به بعضی از اون اثرات اسما، یعنی اثرات ذکر اسمایی. بهترین ذکر، اصدق الاقوال، قول لا اله الا الله، که رسول اکرم اولین چیزی که فرمودن، فرمودن قول لا اله الا الله تفلهو، بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. لا اله الا الله گفتن انسانو به رستگاری میرسونه، به فلاح میرسونه. و گفتن بهترین ذکر، ذکر لا اله الا الله. هیچ ذکری در عظمت به عظمت لا اله الا الله نیست، اینو یادمون باشه. هر کدوم از اذکار، اسما، خاصیتی دارن، در عظمت ذکری به لا اله الا الله نمیرسه. حدیث داریم حضرت موسی علیه السلام وقتی به خداوند عرض کرد خدایا یه ذکر اختصاصی به من بده، ذکر خصوصی. آدم خیلی دلش میخواد یه ذکر خصوصی داشته باشه، هیچ کی بلد نباشه، فقط وحی آمد که قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله. گفت خدایا این ذکر رو که همه بلدن، من یه چیز اختصاصی میخوام مخصوص خودم باشه. باز ندا آمد که قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. حضرت موسی هم گفت لا اله الا انت، خدای جز تو نیست، من اقرار دارم خدای به این، ولی یه چیز اختصاصی میخوام. ندا آمد موسی اگر تمام آسمان و زمین در کفه‌ای قرار داده بشه و لا اله الا الله در کفه‌ای، لا اله الا الله رجحان داره بر همه آسمان ها و زمین. یعنی اینکه چون دست همه است، فکر نکنی چیز مثلا کم ارزشیه، چیزی در عظمت به پایه لا اله الا الله نمیرسه. خب باب حدوث الاسماء، عن ابراهیم ابن عمر، عن ابی عبدالله، علیه السلام قال. حدیثی از امام صادق علیه السلام میگه، این حدیث رو صاحب بهار علامه مجلسی در مرآت العقول شرح اصول کافی میگه این حدیث از قوامز اسراره که فهم ما از درک اون عاجزه. حالا ما حدیث رو از روش میخونیم تا آخر یه بار، بعد اون وقت نکاتی رو پیرامون حدیث به اندازه بضاعت مزجاتمون عرض میکنیم خدمت عزیزان. امام صادق فرمودند که قال ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصوت، یعنی خداوند تبارک و تعالی اسمی را با حروفی که صدا ندارد خلق کرد، اسمی را آفرید با حروفی که صوت ندارد. و به لفظ غیر منطقن، و با لفظی که ادا نشود، یعنی نطق به گفتار در نیاید. و به شخص غیر مجسدن، و با شخصی که کالبد ندارد، جسد ندارد. و به تشبیه غیر موصوفن، و با تشبیهی که وصف نگردد. و به لون غیر مسبوق، با رنگی که آمیختگی ندارد، با رنگی که غیر مسبوق رنگ شده نیست، رنگی که رنگ شده نیست. خب یعنی چی اینا؟ حالا ادامه بدیم حدیثو تا آخر، بعد بر میگردیم. منفی عنه الاقطار، ابعاد و ازلا از آن دور است، قطر اندازه نداره. مبعد عنه الحدود، حدود از آن دور است، دارای حد و اطراف نیست. محجوب عنه حس و کل متوهم، محجوب است از او حس هر توهم کننده‌ای، هر ذهنی. وهم در روایات به معنای ذهنه. محجوب است از او حس هر توهم کننده ای، یعنی از احساسات پنهانه. مستترون غیر مستور، پوشیده است که چیزی او را نپوشانیده. چون یه موقع یه چیزی پوشیده است به خاطر اینکه یه چیزی اومده او رو پوشونده، ولی یه موقع یه چیزی پوشیده هست که ستر و حجاب نداره، به مثلا به خاطر عظمتش دیده نمیشه، نه اینکه چیزی او رو پوشونده باشه. این چنین اسمی رو که خداوند آفرید، یه خداوند اسمی رو آفرید با این خصوصیات که چی؟ به حروفی که به زبان در لفظ در نمیاد، لفظی که به نطق در نمیاد، شخصی که جسد نداره، تشبیهی که وصف نمیشه، رنگی که رنگ آمیختگی نداره، قطر و اندازه نداره، حدود نداره. محجوب است از حس هر توهم کننده ای، پوشیده ایست که چیزی او را نپوشانیده. فجعله کلمتن تامتن علی اربعت اجزا، خداوند آن را کلمه تامه‌ای قرار داده است بر چهار جزء. این رو کلمه تامه‌ای که چهار جزء داره، معن که این چهار جزء با همن، لیس منها واحد قبل الاخر، هیچ کدام از اجزایش قبل از دیگری نیست، چهار جزءش با همن، هیچ کدام تقدم بر دیگری نداره. فأظهر منها سلاست اسماء لفاقت الخلق الیها و حجب منها واحدن، پس ظاهر کرد سه تا از این اسما رو، از این چهار تا گفت کلمه تامه است که چهار جزء داره، سه تا از اینها رو خداوند ظاهر کرد به خاطر احتیاجی که خلق به آنان داشتند و پنهان داشت یکی از آنان را، از اون اجزا یکی پوشیده و پنهانه. و هو الاسم المکنون المخزون، و آن اسم مکنون یعنی پوشیده و در خزانه نهاده شده است که کسی از او اطلاع نداره، یعنی ظاهر نشده، ظهور نکرده، اون اسم در خزانه غیب پوشیده است. لذا در بعضی از ادعیه میخونیم و به اسم کل مکنون المخزون، خدایا تو را به آن اسم مکنون و مخزونت قسم میدهیم که ظهور و بروز نداره در میان خلق. فهذه الاسماء التي ظهرت، پس اون اسمایی که ظاهر شدن، سه تا ظاهر شدن گفت، یکیش مکنون مخزونه، سه تاش ظهور کردن، از اونایی که ظهور کردن، فظاهر هو الله تبارک و تعالی، پس ظاهر الله تبارک و تعالی است. اینجا یه اغلاقی وجود داره و اون اینه که فرمود سه تا اسم ظاهر شدن، در حالی که ظاهرن اینجا می فرماد فظاهر هو الله تبارک و تعالی، اونی که ظاهر شده الله تبارک و تعالی که میشه صفت الله، باید سه تا اسمو می فرمود. در بعضی از نسخه های کافی به این صورته که فظاهر هو الله و تبارک و تعالی، آنی که ظاهر شده است الله است و تبارک و تعالی، یعنی واو داره که سه تا اسم میشن الله و تبارک و تعالی، یعنی تبارک و تعالی دیگه صفت برای الله نیست، خودش جزء اسماء شمرده شده. اما اگر بدون واو بخونیم چی میشه؟ بدون واو یعنی و تبارک و تعالی نخونیم، یه احتمالی که هست اینه که این سه تا جزء که سه تا اسمن همون خود الله باشن، چون الله پنج حرف داره ولی سه تا حرف داره، یعنی از سه تا حرف تشکیل شده الله. آیا ممکنه این سه جزئی که برای اینجا گفته شده حروف الله باشه؟ فظاهر هو الله تبارک و تعالی، اونی که ظاهر شده الله که دارای حرف اصلیه، یا اینکه بعضی فرمودن که درستش به این صورتی که هو الله و تبارک و تعالی که این سه تا اسمن، خب پس این چهار تا یکیش مکنون و مخزونه، سه تاش شد الله تبارک و تعالی. و سخر سبحانه لکل اسم من هذه الاسماء اربعه ارکان، و خداوند مسخر کرده است برای هر یک از این اسما چهار رکن. سه تا بودن، برای هر کدومشون چهار تا رکن قرار داد. فذالک اثنا عشر رکنا، که میشن دوازده رکن. یک کلمه تامه بود، سه تاش ظاهر شدن، از این سه تا هر کدوم چهار تا رکن دارن، میشه دوازده رکن. ثم خلق لكل رکن منها ثلاثین اسما، سپس آفرید برای هر رکنی از آن سی اسم را. برای این دوازده رکن برای هر کدام سی اسم آفرید. فعلا منصوبا الیها، که فعلی که نسبت داده می شود به آن اسما که مجموعاً میشه چند تا؟ 360 تا. سال چند روز داره؟ 365 روز. فهوه اون سی اسم چی حالا؟ الرحمن، الرحیم، الملک، ملک یعنی سلطان، پادشاه، القدوس، منزه، پاک، الخالق، البارئ، المصور، الحی، القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، العلیم، الخبیر، السمیع، البصیر، الحکیم، العزیز، الجبار، المتکبر، العلی، العظیم، المقتدر، القادر، السلام، المؤمن، المهیمن، البارئ، المنشئ، البدیع، الرفیع، الجلیل، الکریم، الرزاق، المحیی، الممیت، الباعث، الوارث. فهذه الاسماء، این اسماء که گفته شد تا اینجا، و ما کان من الاسماء الحسنا، و آن بقیه اسماء الحسنا دیگه، حتی تتم سلاس معت و ستین اسما، که به 360 اسم برسه، فهیه نسبتون لهذه الاسماء الثلاثه، اینا تمام نسبت هایی هستند به اون اسماء الثلاثه، یعنی همه زیر پر اون سه تا اسم قرار میگیرن. چون برای سه تا اسم گفت چهار تا رکنه، بعد برای هر کدوم از اون ارکان سی تا اسمه، که 360 تا تمام زیر سر اون سه تا قرار میگیرن. فهیه نسبتون لهذه الاسماء الثلاثه، و هذه الاسماء الثلاثه ارکانون، و این اسماء ثلاثه ارکانی هستند که همه به اونا برمیگردن. و حجب الاسم الواحد المکنول المخزون به هذه الاسماء الثلاثه، و اون اسم واحد مکنون مخزون که پوشیده است محجوب شده است به این سه تا اسم، پوشیده شده به این سه اسمن. و ذالک قوله تعالی، و این قول خدای تعالی است که می‌فرماید قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، بگو بخوانید الله را یا بخوانید رحمان را، هر کدام را که بخوانید پس برای اوست اسماء حسنا، فله برای هوست، اسماء حسنا همه برای هوست، که خود هو آیا جزو اسماء هو ضمیر در عربی هو، اما این هو که در قرآن قل هو الله احد، آیا این ضمیر یا اسم حضرت آقا می فرماد این اسم ضمیر نیست. چرا؟ چون ادبای عرب میگن حرف ندا بر سر ضمیر در نمی آید، ولا تقول اندن ندا یاهو و لیس من روات نهات من رواهو، در هنگام ندا کردن نگو یاهو ای او، نمیشه بگی ای او، چون عقلا چنین چیزی نگفتند، ای او نمیشه بگی، در حالی که ما روایت داریم امیر مؤمنان به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله دیشب حضرت خضر رو در خواب دیدم علیه السلام، به ایشان گفتم ذکری به من تعلیم کن که بر دشمنانم ظفر یابم، قبل از جنگ بدر، یک شب قبل از جنگ بدر، ایشان به من گفت بگو یاهو یا من لاهو اللهو، بعد دعا کن که ونصرنی علی القوم الکافرین مثلا. وقتی اینو به رسول خدا عرض کرد امیرالمومنین، رسول خدا فرمود علمت الاسم الاعظم، اسم اعظم به تو تعلیم داده شده، که این اسم اعظمه. خب اینجا میگه یاهو، در حالی که یا بر سر ضمیر نمیاد، یا انت نمیشه بگی، یاهو نمیشه بگی در عربی. در فارسی هم ما نمیگیم ای او، در فارسی هم به کار نمیبریم. پس اینجا اگر یا بر سر هو آمده، اینجا دیگه ضمیر نیست، اینجا چیه؟ اسمه. حالا چقدر در قرآن هو داریم؟ اونایی که اهل قرآنن دقت کنید خداوند چقدر هو به کار میبره در قرآن. با این دید قرآن رو قرائت کن که همه چی به هو نسبت داده میشه. عمار یاسر در توحید صدوق روایت کرده، میگه در صفین یا حالا در کدوم یکی از جنگ ها، جمل بود یا جای دیگه، حالا در خاطرم نیست، توی که جنگ ها میگه دیدم امیرالمؤمنین میگه یا هو یا من لا هو الا هو در حین شمشیر زدن. بعد عمار میگه یا مولای ما هذه الکنایات، این رموز چیه تو میگی؟ یعنی برای خود عمار هم که عرب بوده، عرب زبان بوده، نامفهوم بوده، میگه این کنایات چیه شما میگی؟ یا هو یا من لا هو الا هو. حضرت فرمود اینها عماد توحیده، عماد توحیده، ستون توحیده. فلهو الاسماء الحسنا، همه اسماء حسنا برای هوست، که هو اشاره به اون هویت غیبیه الهیه داره. خب حالا یه بار دیگه حدیث رو یه بازخوانی کنیم از ابتدا، ببینیم چی دستمونو میگیره. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف اما غیر متصوت، خداوند اسمی را آفرید به حروف که به صوت در نمیاد، و به لفظ غیر منطقن، لفظی که به نطق نمیاد، و به شخص غیر مجسدن، شخص داره اما بدون جسده، تشبیه داره اما وصف نمیشه، رنگ داره اما آمیختگی نداره، قطر نداره، اندازه نداره، حدود نداره، احساسات نمیتونن اون رو درک کنن، محجوب از احساسات، مستوری بدون پرده، پوشیده ایست بدون پرده. پس نشون میده این حقیقت، این اسم مادی نیست، چون ماده حدود داره، قطر داره، یا شنیده میشه یا دیده میشه، یکی از حواس درک میکنه، در حالی که میگه اینجا متصوت نیست، به نطق در نمیاد این اسم، این اسمی که آفریده شده. پس مادی نیست این اسم، و از اسما این نیست که انسان او رو به زبان جاری کنه، فکر کنی از این اسماه. پس چیه؟ ببین ذات، ذات اقدس قیومی، کنه ذات، حتی اسما به او اشاره هم نمیتونن کنن. خوب دقت کنید، این مقدار بحث سنگینه، ولی اون عزیزانی که آشنایی داشته باشن متوجه میشن. کنه ذات حتی مورد اشاره اسما هم واقع نمیشه، چون حقیقت لا اسم ولا رسم، هیچ قید و تعینی بر نمیداره، و تمام اسما اشاره میکنن به اون تعین اول که مقام احدیت باشه، که بعضی ها گفتن تعین اول مقام احدیت، بعضی ها گفتن مقام جمع واحدیت. ظاهرن اینجا این که فرمود اسمی را آفرید با این خصوصیات، اشاره به همون مقام واحدیت که اصل اسماءه، چون مقام واحدیت مقام تعین اسماییه. حالا یعنی چی این آقا تعین اول اون مقام اسما؟ یه مقدار بحثو ساده کنیم. ذات نمیشه بهش نزدیک شد، نمیشه ازش دور شد، نمیشه بهش ایمان آورد، نمیشه بهش کفر ورزید. هیچ کدوم از اینها رو بر نمیداره. پس این که ما میگیم قربتن الالله برای نزدیکی به خدا، میگیم از خدا دوران خدا دورت کند، میگیم فلانی کافره فلانی مؤمنه، پس اینا به چی برمیگرده؟ اینا برمیگرده به همون مقام واحدیت، نه به اون غیب ذات. غیب ذات اصلا دسترس احدی نیست. گفتم حتی اسما هم مورد اشاره اسما هم نیست. اسما به این اشاره میکنن، به همین اسمی که اینجا گفته شد که منشأ همه اسما قرار میگیره، به یک حقیقتی که او تعین ذاته، به او میتونن اشاره کنن. بگیم به وجه الله، مثلا به وجه الله که میشه توجه کرد، از وجه الله میشه دور شد، به وجه الله میشه نزدیک شد، نه به خود ذات. خب او هم میگه حقیقتیست مبعد عنه الحدود، حدود از او به دوره. یعنی فکر نکن یه چیز مادیه، چیزی ورای این هاست اصلا. محجوب عنه حس کل متوهم، متوهم از احساسات به دوره، یعنی هیچ حسی نمیتونه درک کنه، نه چشم نه گوش نه حس هر توهم کننده ای، نه فقط انسان، حتی بالاتر از انسان فرشتگان، چیزی که دارای ذهن باشه، محجوب است، پوشیده است. منتها مستترون غیر مستور، پوشیده ایست که چیزی او را نپوشانده. گفتیم یه موقع هست شما یه پرده میندازید روی شیعی، او را میپوشونید، این میشه مستور، یعنی ستر، پرده افتاده روش. اما یک موقع یه چیزی پنهانه، پنهانیش به خاطر پرده نیست. مثلا چی؟ شما میدونید کهکشان راه شیری خودش در یک ابر کهکشان واقع شده. ما میتونیم اون ابر کهکشان رو ببینیم؟ نه. چرا نمیتونیم ببینیم؟ چیزی اون رو پوشونده؟ نه، چیزی اون رو نپوشونده. ما ضعیفتر از اونیم که اون رو بتونیم درک کنیم. اونقدر عظمت داره که به ادراک ما در نمیاد. حالا اینم همینو میفرماد، میگه مستور پوشیده است، اما نه اینکه چیزی او رو پوشونده باشه. از شدت عظمتش ادراک نمیشه. بعد فرمود فجعله کلمتا تامه، این رو یک کلمه تامه قرار داد، یک حقیقت تام. و از اینجا کثرت شروع میشه، ابتدای کثرت از این حقیقت شروع میشه. خودش یک کلمه تام است، ولی دارای چهار جزء فرمود، اجزایی هم که با همن. که هیچ کدام قبل از دیگری نیست. سه تای از اونها رو به خاطر احتیاج خلق ظاهر کرد، که مردم به اونها احتیاج دارن. اما یکی رو پوشاند، مکنون مخزونه، یعنی در میان خلق ظهوری نداره، اصلا مردم او رو نمی فهمن، او رو نمیشناسن. ما چیزی رو میفهمیم و میشناسیم که نصیبی از او در ما باشه. حالا مثال بخوایم بزنیم، حس شیشم رو شما میدونید چیه که حس ما 5 تا حس داریم، دیدن و شنیدن و بوییدن و لمس کردن و چشیدن. اما یه حسی هم از حس ششم، یعنی یه چیزایی رو طرف درک میکنه، اینا رو نه دیده نه شنیده نه بوییده نه لمس کرده ولی فهمیده. خب اینو شما میفهمید. اما حس هفتم میدونید چیه؟ اصلا ندارید این حس هفتم رو، دیگه ندارید، اصلا نمیشه فهمید حس هفتم چیه. چون ما باید داشته باشیم در خودمون که بفهمیم حس هفتم چیه. میگه این اسم اصلا در میان خلق ظهور نکرده. بعضی ها گفتن احتمال داره این اسم غنای ذاتی باشه، وجوب ذاتی باشه که خلق از او بی نصیبه، چون تمام خلق فقیرن، محتاجن، هیچ موجودی غنا نداره. اینم احتمال دادن بعضیا. هر چی هست حقیقتی که ظهور پیدا نکرده در میان خلق، پوشیده و پنهانه. بعد فرمود اونی که ظاهر شد الله هست، فالظاهر هو الله و تبارک و تعالی. این سه تا اسم بود. بعد از این سه تا اسم فرمود مسخر کرد برای هر کدومشون 4 تا رکن. این سه تا رو 4 تا رکن قرار داد، شد 12 تا. بعد این 12 تا رو هر کدام 30 تا اسم، یعنی داره چی میخوره؟ کثرت میخوره. اول یه کلمه گفت تامه است، این کلمه تامه 4 تا جز داره که حالا یکیش پوشیده است، اون ستایی دیگه هر کدوم 4 تا رکن دارن که میشه 12 تا. بعد اینا هر کدوم 30 تا اسم دارن، میشه 360 تا. تکثر اسمایی، اسما هم 360 تا هم فقط، نه خیر، 1001 اسم در جوشن کبیر آمده. اسما الهی بی نهایتن. این ابتدای کثرت اسماییه، ابتدای کثرت اسماییه که همه میان زیر مجموعه. فرمود آخرش اینا همه فعلشون منسوب به اونهاست، به اون سه تا اسمه. اونم چرا سه تا؟ چرا سه تا؟ اون کلمه واحد، کلمه تامه، یکی بود دارای 4 جزء شد که سه تاش ظهور کرده. سه اول الافراد از ثلاثه، اولین عدد فرد سه، اولین عدد فرد سه. آقا مگه اول عدد فرد 1 نبود؟ 1 جزء اعداد نیست بلکه اصل اعداده، چون عاد یعنی شمارش، 1 شمرده نمیشه، شمارش از 2 شروع میشه. 2 3 4 1 خودش اصل برای این اعداد محسوب میشه. 2 یعنی چی؟ یعنی 2 تا 1. 3 یعنی 3 تا 1. 4 یعنی 4 تا 1. پس اولین عدد فرد 3ه، اولین عدد فرد 3 که این رو هم در حدیثی باز امام هشتم فرمودن که اولین عدد فرد 3 و از 3 شروع میشه. که اون واحدیت، اون فردیت ابتدای کثرت اسمایی از اینجا شروع میشه. حالا همین اعداد رو شما دقت بفرمایید، یه جوری در ائمه ما ظهور کرده که بعضی از عرفا هم گفتن به وجهی این اشاره به حقیقت ولایت داره اصلا، چون ولایت یک نور واحده، ولایت یک نور واحده، انا و علی من نور واحد، انا و علی من شجره واحده. پیامبر اکرم فرمود من و علی یک نور واحدیم، یا در روایتی می‌فرماید اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صلی الله علیه و آله. فرمود اول ما اهل بیت محمد، وسط ما محمد، آخر ما محمد، ما همه محمدیم، یک نور واحدیم. در روایت دیگه میفرماد اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، اولنا هادی، اوسطنا هادی، آخرنا هادی، اولنا مهدی، اوسطنا مهدی، آخرنا مهدی، همه یک نور واحدن. پس اشاره به اون کلمه تامه، اشاره به اون حقیقت نور ولایت داره که یک نور واحده. به همین دلیل پیامبر اکرم می‌فرمود علی نفس من است، جان من است. زمان تموم شده، خسته شدید ها، این صلوات بفرستید ها. حالا یه کوتاه اشاره کنیم، بعد فرمود این سه تا جزء داره. ما در میان ائمه، در میان ائمه سه تا امام داریم که نامشون محمده، امام محمد باقر، امام محمد تقی و حضرت امام آخر که اسمشون نباید برده بشه. و در میان امامان چهار تا داریم به نام علی، علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین امام سجاد، علی ابن موسی رضا امام هشتم، و امام علی النقی امام هادی. این ستا رو فرمود هر کدوم چهار تا رکن دارن که میشه دوازده تا، که میشن دوازده امام. و بعد هر کدوم از ائمه شیعیانی دارن، کاملانی دارن در زیر دستشون. به وجهی شما طبقه بندی اولیا رو که نگاه میکنید، میگه یک قطب هست، یک قطبه، بعد سه نفر افرادن که اینجا فرمون سه دو جز داره، سه نفر افرادن، بعد چهار نفر اوتادن، چهار نفر اوتاد. هفت نفر نقبا میشن، چهل نفر ابدال میشن، هفتاد نفر نجبا میشن، 360 نفر صلحا میشن. یعنی همین 360 که اینجا داشتیم از یک شروع شد تا 360، طبقه بندی اولیا هم به همین صورت میاد تا 360 نفر. که حالا این انطباق عالم کبیر با عالم صغیره، ظهوری که در اصل خلقت با نظام ولایت داره. حالا وقت خیلی گذشته، ساعت خیلی بیشتر از یک ساعت شده، اجازه بدید جلسه آینده پی بگیریم بحثو. صلوات عنایت بفرمایید. یه دست توسلی هم بزنیم به دامن قطب عالم امکان، آقا بقیت الله صاحب الزمان. آخه بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش برد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل علی محمد و آل. اللهم صل علی فاطمة و ابيها و بعلها بنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك. قدری غیبت امام به طول می انجامد که خیلی ها از دین بر می گردد، خیلی ها ربقه اسلام رو از گردنشون خارج می کند، خیلی ها بی دین می شد، امامشون رو فراموش میکنن، خیلی ها رو دنیا شکارشون میکنه. یا صاحب الزمان، قربان غربت آقا جان، قربان قربت دابا جان. فرمود دی از شیعان ما به دور هم می نشینن، بر گناهان خودشون گریه می کنن، امام زمانشون رو صدا می زنن، یا بقیت الله آقا جان گناهان منو محجوب کرده از دیدار شما، یا بقیت الله یا حجت الله. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله حسين
حسین 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 یا عبد الله یا اللهم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسين بزهور الحجاج امام زمان تو فراموش نکنی این دست تو بالا بیار بگو یا ایها العزیز
چجوری گدایی میکنن؟ چجوری گدایی میکنن؟ اونجوری
یا ایها العزیز یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزهر وجئنا ببذات مزجا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين عزيز مصر دلال بر روی تخت یوسف کنعان نوشته هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود عزیز دلم عزیز دلم یوسف زهرا یوسف گم گشته زهرا عزیز آل طه عزیز آل طه آقا جان سحرخیز مدینه گی می آیی گی می آیی آخ امیر بی قرینه کی می آیی کی می آیی آقا جان مادر چشم انتظاره آخ شفای زخم سینه کی می آیی کی می آیی شفای زخم سینه کی می آیی کی می آیی آقا جان مولای یا مولای مولای یا مولای فرمود در عصر غیبت امامتون در جلسات شما شرکت میکنه پا رو بساط و فرش شما میذاره اما شما اونو نمیشناسیده آقا جان پا رو چشم ما بذار. مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج محمد وآل محمد، ولعن من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدای عزیز محمد و آل محمد، در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. ما رو جز منتظران شیعیان محبان واقعی حضرتش قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیامر. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. حوائج شرعی این جمع برآورده به خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، سلامتی رهبر، ارواح طیبه شهدا فیض ببرن، امام شهیدان اجماعا صلوات.